بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. که مستحضری داشتیم راجع به نقد و تحلیل فرمایش آقای آخوند بود در ورود به بحث قطع و زن. بحث ایشون مطرح شد، توضیحش داده شد و به برخی از نقود هم اشاره شد. رسیدیم به نقد آخر که فرصت به ما اجازه نداد. نقد آخر این بود که جناب آقای آخوند محور بحث رو مجتهد قرار داده، چون گفت ان البالغ الذي وضع عليه القلم، بعدم فرمود که اگر التفات کند به حکمی قاطع میشه بهی او به مقلدی. از این کلمه به مقلدی مشخص میشه که منظور مجتهده. خب این اشکالش این هست که خیلی از مباحث اختصاص به مجتهد نداره. فرسان یک مقلد در یه جایی که شک تو وظیفش داره، نمیدونه میتونه تو این عبا نماز بخونه یا نه، اذا التفت الى حکم شرعی، حکم شرعی اینجا چیه؟ جواز نماز خوندن در این عبا، یا قاطع میشه که جایزه، مثل که بداند که عبا پاکه، یا شک میکنه یا گمان میکنه، به حکم ظاهری قاطع میشه یا نمیشه. یعنی دقیقا پیاده میشه استصحاب در موضوعات یا براءت. مثال موضوعات زدن که دیگه شبهه‌ای نیست که وظیفه مقلده. خب این بحث ها از محور بحث میره بیرون. این موارد یعنی ما یه مسئله گفتیم که عمومیت نداره، مقلد رو باید بگیره نمیگیره. لذا برخی گفتن که این اشکال در آقای آخوند هست که بحث برده در مجتهد، در حالی که بسیاری از مباحث پیش رو اختصاص به مجتهد نداره. دیگه عبارت آقای اصفهانی رو هم که دارید مطالعه میکنید میبینید، مرحوم اصفهانی بعد از طرح این اشکال، این اشکال خودشون مطرح کرده، به سبب دفاع بر آمده از استادش از آقای آخوند، فرموده است که درست عبارت آقای آخوند فقط مجتهد رو میگیره، از اون طرف هم ما مواردی داریم که مقلدم همین وضعیت پیش میاد. یعنی به مقلدم میتونیم بگیم اذا التفت الى حکم شرعی، یا قاطع میشه به حکم واقعی، یا قاطع میشه به حکم ظاهری، یا شک میکنه به هیچ طرف قاطع نمیشه. ولی فراموش نکنیم که مجتهد در واقع نماینده مقلده، به تعبیری که بنده به کار میبرم در برخی جاها نماینده خودشه، در برخی موارد نماینده مقلدش. در احکامی که اختصاص به مجتهد داره، فرض کنید مثل اعمال مرجحات باب تعارض، اعمال مرجحات باب تعارض مخاطبش همه هستن یا مجتهدین هستن؟ بالاخره کسی است که اخبار رو میشناسه، تعارض رو فهمیده و الان میخواد به سبب حل تعارض در بیاد. مخاطبش مجتهد. بله، همونطور که ما مثال زدیم یه مواردی هم هست که مخاطب مقلد. مجتهد مخاطب میشه و محور بحث میشه در یه جاهایی به عنوان انهو نفسو، در یه جاهایی هم به عنوان این که نازل منزله مقلده. بنابراین مشکلی نداره که ما بگیم که مجتهد مخاطبه، مجتهد محوره، ولو ممکنه لبن خیلی از احکام رو مقلد رو هم بگیره. یادتون باشه ما یه تعبیر به نظر خودم تعبیر رسائی به کار می بردیم، می گفتیم بعضی وقتا خطاب به شخص است اما خطاب برای اونیست، خطاب به شخص با خطاب برای فرق می کنه. ادله و نصوص خطاب به مجتهده اما خطاب برای مجتهد نیست. اینو دوستان ایشون تعبیر میکنه، عبارتشو نگاه کنید صفحه 15-13 میگه فل مجتهد هو المخاطب انوانن، باید خط 4-5 اینها باشه. فل مجتهد هو المخاطب انوانن و المقلد هو المخاطب لبن. انوان مجتهده، لا تنقص خطابش به مجتهد. ان جاءکم فاسق بنبأ، خطابش به مجتهد. اذا جاء عنا منم الیکم حدیثان، مخاطبش مجتهد. ولی اونی که خطاب برای اصله باید مضمون اینا رو به کار بگیره مقلده. این دفاعیست شاگرد فاضل از استاد محقق خودش می کند. ولذا ایشون مخواد بگه طبق این بیان صناعت آقای آخوند درسته، اختصاص دیدیم به مجتهد محور بحث را. ببینید دوستان، به نظر بعدم البته حرف دلشو میزن آقای اصفهانی، میگه با همه این دفاعهایی که من کردم در واقع میخواستم دفاع کنم، وگرنه اگر از من بپرسید میگم تعمیم و بحث اولا. اگر ما یه جوری وارد بحث بشیم که هم مجتهد رو بگیره هم مقلد رو بگیره، همون کاری که آقای آخوند آقای شیخ انصاری کرد. رسائل بنا شده دوستان با شفای با هم حتما مطالعه کنید. ایشون میگه که ان المکلف اذا کفته، و مکلف شامل مقلدم میشه. ولی برای ایشون میگه به نظر من اولا همونه که ما حکم رو تعمیم بکنیم. ببینید عرضی که ما داریم حالا در حد یک نقطه، ما به اصفهانی عرض میکنیم که در واقع ایشون پذیرفت که میشود عنوان بحث خاص باشه، ولی بهتر از عنوان بحث عام باشه. این شد دیگه. ببینید نقطه ای که هست این است که ما با یه واقعیت مواجهیم، یعنی این طور نیست که ما در خلع داشته باشیم بحث کنیم و پیروزی بحثای آینده هم در اختیار ما نیست. حالا من اینا رو با این تفصیلا نمی‌نویسم چون پول می‌کشه معطل می‌شید، اشاره می‌کنم تو نوشته من تو توضیح خوب بیشتر توضیح می‌دم. ببینید ما در خلع که بحث نمی‌کنیم، نمی‌خوام که در یک فرض، اونم فرضی که در اختیار ما باشه، ما هستیم و مباحثی که در پیش داریم باید ببینیم مباحث در پیش رو می طلبد که محور بحث رو مجتهد قرار بدیم یا محور بحث رو چی؟ مقلد، یا هر دو، یا بعضی جاها مجتهد بعضی جاها مقلد اینم جزء گزینه هاست. عجیب اینه دوستان، آدم وقتی عبارات علما رو مطالعه میکنه، چون میدونی اینجا اوائل بحثم هست، اشاره کردم معمولا همه تازه نفس و خب بحثا رو مفصل بحث کردن، لذا دستمون پره اینجور جاها برای تطبیق. خب من خیلی نمیارم، رد بشیم بریم، ولی مراجعه کنید پشت پرده خیلی بحثه. معمولا گزینه ها ثنائیه، به این معنا که آیا ما عنوان بحث رو مقلد قرار مکلف قرار دیدیم، یعنی اعم، یا مجتهد قرار دیدیم. شیخ انصاری اعم قرار داده، آقای آخون اخص قرار داده، یا آقای باز گفته اعم بهتره، یا آقای گفته اخص بهتره. اصلا معلوم است که ما گزینمون ثنائی باشه. ممکنه بگیم گزینه ما ثلاثی است یا حتی ربایی است. ما رو باید ببینیم دیگه، یواش یواش بریم جلو، روشن میشه. ببینید ما بحثایی داریم در پیش رو، باید ببینیم با توجه به بحثای پیش رو چه باید کرد. یکی از بحثای پیش رو چیه؟ حالا همه شو نمیتونیم بگیم، ولی خب بعضی هاشو میگیم. یکی از بحثای پیش رو دوستان که شاید فردا برسیم بهش، انشاءالله میرسیم، این است که هر کس قاطع شد به حکم الهی واجب است موافقت کند، و اگر مخالفت کند مستحق عقاب است. یک بحث. بحث بعدمون چیه؟ متجری مستحق عقاب هست یا نه؟ منقاط مستحق عقاب هست، کسی که فکر میکنه داره اطاعت میکنه ولی اطاعت نیست یا نیست. میریم یک کمی جلوتر، فاصله رو رها میکنیم. یکی از بحثامون این هست که آیا خبر واحد حجت یا حجت نیست؟ آیا شهرت حجت یا حجت نیست؟ ادله حجیت امارات چجوریه؟ میریم یک کمی جلوتر، میرسیم به بحث اصول عملیه. میریم جلوتر، میرسیم به بحث تعادل و ترجیح، و بالاخره میرسیم به اجتهاد و تقلید. یک عبور سریع از هر بابی من کردم. خب اینا چجوریه؟ اولیش، آیا قاطع مستحق عقاب هست یا نه؟ که هست اگر مخالفت کنه. این بحث اختصاص داره یا عامه؟ عامه. یعنی آیا میگیم که مجتهد وقتی قاطع شد عقلش میگه؟ نه، عامه. بحث تجری و انقیاد عامه. بحث اخذ به خبر واحد اگر در احکام باشه خاصه، اگر در موضوعات باشه عام، در موضوعات عام دیگه. بحث اصول عملیه، اصول عملیه رفع مالای علمان، این که خطاب نداره ولی لبن خطاب داره. رفع مالای علمون ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. لا تنقض الیقینه به شک، این که خطابم داره، لا تنقض الیقینه به شک. اگر موضوعات باشه اعمه، اگر احکام باشه اخشه، چون در احکام مقلد نمیتونه استصحاب کنه. در حکم بگه سابقا نماز جمعه واجب بود، امام غائب شد، شک میکنم، استصحاب میکنم. یه مقلد میگه کار تو نیست، شما چه کاره اید که استصحاب میکنید؟ در شرایع سابقه این حکم فلان جور بود، در شریعت اسلام هم استصحاب میکنم. میگن این به شما نیامده، چون کسی باید استصحاب کند در احکام که به ادله و نصوص آگاهی داشته باشه، وارد باشه. شما که وارد نیستید، شما که مجتهد نیستید. ببینید آقا، میبینید موارد فرق میکنه. در خبرین متعارضین که پیش میاد، باز میبینیم اگر بحث امارات باشه، اگر دو خبر متعارض دو عادل آمدن، یکیش که دو تا زن داره، زن اول میگه این هر دو زلیه زندیه نسبت به لباس شوهر، زلیه اول میگه لباس شما پاته، زلیه دوم میگه لباس مثلا نجسه، دو تا همسر داره اختلاف هم دارن، یک بیانه اینو میگه یک بیانه اونو میگه، یک بیانه میگه فلانی اعلمه، یک بیانه میگه فلانی اعلمه، در موضوعات دیگه. البته اگر بگیم اخبار تعادل و ترجیح در موضوعاتم در تعارض موضوعاتم میاد، ببینید بحثا فرق میکنه، چون که بحثا فرق میکنه، ما چرا دیر بیدیم که آیا گزینه المکلف درسته یا گزینه المستهد درسته، بعد بیدیم اون درسته یا این درسته، خب بحثا موارد فرق میکنه. اصلا ما تو در خلق بحث نمی کنیم، ما با یه واقعیت موجود مواجهیم که باید با توجه به اون عنوان عکس بکنیم. این یه نکته دوستان. نکته دیگه که یادتون باشه، ما اواخر جلد اول به این بحث مفصل یارم هست در کلاسم خیلی گسترده بحث شد، اینه که ببینید هی یواش یواش داره این بحث اثر خودش رو نشون میده، متاسفانه جایی هم نداریم که بحث شده باشه. یادتون باشه ما این روزهای آخر 84 که اواخر جلد اول بود این شبهه رو مطرح کردیم به جد که اصولا مخاطب نصوص و ادله توده مردم نباشن، برخلاف اندیشه اکثر، برخلاف اندیشه اکثر، حتی اندیشه‌ای که خود ما در همین فقه و عرف هم پی گرفتیم و به سرد اصلاحش بر اومدیم، اصلا این فکر ما جا بیاندازیم که اصلا مخاطب نصوص و ادله توده مردم نیستن. ممکنه صدر اسلام توده مردم بودن، یعنی وقتی پیغمبر صحبت می فرمودن برای همه صحبت می کردن، حتی اون بیسواد بیسوادش، تازه مگر با سواد های زمان پیغمبر چقدر فضل کمال داشتن، یعنی وقتی مقایسه کنید با توده مردم الان که خیلی تفاوته. ما نمیگیم پیغمبر برای خواص صحبت می کردن، بعد عوام باید برن پیش خواص، حالا ممکنه یه جایی چرا مثلا یه جوری صحبت کردن که بالاخره بخشی از صحبت‌های پیغمبر آیات قرآن که منها آیات محکمات و اخر و متشابهات، اما بالاخره پیغمبر نوع صحبت‌هاشون به خصوص صحبت‌هایی که مربوط به احکام بوده نه معارف بلند توده مردم بودن. امام صادق وقتی صحبت می‌فرمودن توده مردم بودن، ولی اشکال داره که ما بگیم که بعد از استقرار تشریع در واقع مثلا یه مقطعی رو دست بگذاریم، بگیم با شروع زمان غیبت مثلا، حالا مقطعش رو ممکنه کم و زیاد کنیم، با شروع زمان غیبت و در واقع عدم حضور امام علیه السلام، حضور مخصوص امام و طبیعتاً پیدا شدن اخبار متعارض، حذف بسیاری از قرائن، از بین رفتن خیلی از قرائن، قاطی شدن، نقل به معنا در احادیث، به مرور مخاطبها فقط کسانی شدن که توانایی استنباط داشته باشن. واقعاً دوستان میتونیم میگیم مخاطب اخبار علاجیه در بخش احکام توده مردم هم؟ اگر دو حدیث از ما رسید خود به ما وافق الکتاب، این اندیشه باید روش حساب بشه، بگیم خود به ما وافق الکتاب مخاطبش این مردم همین هستن که بیرونن دیگه، ما که تفتیده نداریم که تازه اینا مال قرن 15 همی هستن، اینا با سواداش هستن، رشد فکری پیدا کردن، این اینا یعنی یه خبر رسید به فلان آب میوه‌گیری، به فلان راننده تاکسی، به فلان شوفر، به فلان حمال، به فلان کارگر، به فلان معلم، هر چی میخواد اشاره کنه بگیم اگه یه خبری رسید عرضتون در کتاب. اونم اگر مثل برخی از علما بگیم منظور از کتاب موافقت با کتاب، موافقت با یک آیه خاص نیست، موافقت روحیست. من اون عرض میکنم مرحوم جناب آقای سیستانی مدظله ایشون به وقتی داره در مثاله لازرم کردیشون چاپ شده، ایشون میگه موافقت با کتاب منظور موافقت با یک آیه خاص نیست، موافقت با روح کتابه که همون امروزی ها تعبیر میکنن به مقاصد شریعه. خب بیدیم این کار هم از امام رضا یا امام صادق کتاب کردن به همه مردم، این چه حرفیه، چه نقطه‌ایه. ببینید به نظر میرسد این بحث که ما اون زمانم نفرهش کردیم، گفتیم در حد پرونده شما باز کنید تا بعداً روش فکر کنید، مثلا 10 سال 15 سال دیگه میتونید دقیقا پیرامونی صحبت کنید، این بحث ما ارتباط مستقیم ما اینجا داره. یعنی اگر ما گفتیم مخاطب نصوص مجتهدین هستند، ولو آنچه که در درون این نصوص آمده برای همه است، خطاب به مجتهد ولی برای همه، خب اگر این حرف رو بزنید باز زمینه برای دفاع از آقای آخوند باز میشه. به نظر من اگر آقای اصفهانی که میخواد از استادش دفاع کند اگر از این عنصر استفاده میکرد و این بحث رو پررنگ میکرد که بگوید مثلا در اصل غیبت به این طرف، حتی گفتن این من عنایت رو اصل غیبت ندارم، ممکنه بگیم از زمان صادقین علیه السلام که روایات متعارض آمد درونه، تا قبل از صادقین که ما روایات زیادی نداشتیم دیگه، من جمع‌آوری کردم مجموع روایات حضرت امیر و امام حسن و امام حسین و امام سجاد به زحمت یک عدد 4 رقمی رو تشکیل میده، حالا حدود 200 خورده اگر اشتباه نکنم از امام حسین، در همین حد یک کمی کمتر امام حسن میگم، هنوز اخیرا مراجعه نکردم. مجموعه رو که رو هم بریزید ممکنه به 1000 خورده، به 2000 تا نرسه. امام سجاد بسیار کم، حضرت امیر کم. ببینید بعد بود که روایات مطرح شد، اصلا تقییه که علت عمده تعارض اخبار ما از امام باقر عمدتا شروع شده بوده، از که زمان امام سجاد هم تقییه مطلق روایات زیادی از ایشون نداریم. ببینید وقتی اینا رو ما در نظر بگیم سیر تاریخی رو، میبینیم که مشکل از این زمان پیدا شد، یه قدری هم مشکل پیدا شد که زمان شیخ طوسی داره، شیخ طوسی در اشتباه نکنم یا اول مکتوبه یا اول استفسار که میگه اخبار متعارض باعث شد که بعضی گمراه بشن، یعنی نتونن از پس کار در بیان بفهمن، اعتقادشون سرد شد، گفتن بیا این روایات شیعه اینجوریست متعارضه و دست از آیینشون بردارن، که بعدشون توضیح میده و میگه من همین انجیزی شد که این کتاب ها رو به منصول ظهور برسنم. و هر حال ببینید دوستان به نظر ما میرسد اگر بخواهیم عنوان رو انتخاب کنیم باید این دو جهت رو در نظر بگیریم، یک این که ما در خلع بحث نمی کنیم، باید مباحث آینده را در نظر بگیریم، یکی این که آیا مخاطبین نصوص و اونایی که بنا بوده از نصوص استفاده کنن آیا توده مردمند از جمله مجتهدان یا فقط مجتهدان. خب در یه مقطعی ما معتقدیم این اندیشه درسته، الان خب اینا چیزایی است که به هر حال باید در نظر گرفته شه، ولی یه چیز بهتون عرض کنم، واقعیت همینه که من گفتم، همینه که ما گفتیم. یعنی چه؟ یعنی بخشی احکام آینده مخصوص مجتهدینه و بخشی اعمه. یا حالا هرچی میخواد تعریف کنید. مرحوم حاج آقا مصطفی دیدم که تو تحقیقاتش ایشون که اصلا میگه نه تعبیر مقلد درسته، نه تعبیر مکلف درسته، نه تعبیر مجتهد درسته، نه تعبیر مکلف درسته، نه البالغ الذی علیه الغلب. ایشون میگه حالا اگر یه بچه ممیزی شروع کرد اجتهاد کردن، بله، یا قاطع میشه به حکم شرعی، مثلا به حکم شرعی متعلق به دیگران، یا به خودش در آینده، بله، یه بچه ایست که بناس دو روز دیگه بالغه، او نمیتونه اجتهاد کنه، این قضیه در حق او صادق نیست. به چیزایی میگن که نمیدونم برخی علمای ما قبل از بلوغ هم مجتهد بودن، حالا این ممکنه شوخی باشه، ولی به هر حال زمینش بوده که گفتن مثلا شاید در این حد که این مطلق اون مقیده، باید مطلق حمله بر مقید کرد. اصلا یه کافر، آقا حالا یه کافر آمد شروع کرد احکام شریع و استنباط دارن، قائلا باشیم که کفار مکلف به فروع نیستن، چون اگه باشن باز میره تو المکلف. این کافری اجتهاد کند احکامو در بیاره، معلوم نیست آقا بعضی از کفار اگه بیان اجتهاد کنن به هر حال دین رو بفهمن، اجتهاد کنن ولو اعتقاد به دینم نداشته باشن. بعضی از این مستشرقین انصافا انسان قرب زده باشه، شهر زده باشه بده، ولی انصاف زده باشه بد نیست. انصاف زدگی غیر از قرب زدگی و شهر زدگی و نمیدونم فلان زدگی، بعضی کاری که میکنن واقعا که اولا باید برای ما درس باشه، برای ما وقتی مقایسه میکنیم با کارهای خودمون در حوزه اسلام میبینیم کاراشون عمیق‌تره. این موجم مفرس رو خواهی آلمانی مینویسه، ولی خب چقدر دقت داره. هنوز که هنوز ما دخوا ساده نمیدونم کارکش پیه داریم استفاده میکنیم، ولی یه تغییراتی فعاد عبدالباقی درش داده، ولی خب اصلش ما یه آلمانیست دیگه، ما یه مستشده، ولی خب میبینیم بعد ما متاسفانه بعضی کارا رو می‌بینیم مقایسه می‌کنیم. یک کتابی که یک گروهی هم نوشته بودن، نه یه شخص، اخیرا من مطالعه می‌کردم، نوشته بود در قرآن حدود 1000 بار اسم الله اومده. خب می‌بینید بالای 2000 بار اومده، نزدیک به 3000 بار اومده. خب حدود 1000 بار یعنی بین 900 تا 800 تا مثلا 1400 تا، نمی‌شه خب بگیم مثلا 3000 تا هم حدود 1000 تا. بهشون هم نوشتم گفتم خواهی شما رو چرا دقت میکنم، حتی خون ننوشتم، ولی اصلا این که من سبا با تحقیل کردم و فکر کنم فتراخای بعدی اصلاح هم شده باشه که خب این یعنی کارهای همینطور حاضر نیست. مثلا هم حداقل موجم رو نگاه کنه، خب موجم داره، شمارش هم داره، موجم داره، شمارش هم داره، حتما فقط با تکیب موجم نبود، ولی کل وقتی هم که گذاشتم فکر نمی کنم بودی دو ساعت بیشتر شد، این به این مقداره. ببینید حالا یه کسی بیاد این کار رو بکنه، اصول فقه، و ما هم که بارها گفتیم اصول فقه اصول فقه نیست، اصول فهم و اصول اندیشه است. خب به هر حال دوستان الامر سهلون ما مطرح کردیم، ولی خود من معتقدم نه خصوص المکلف صحیح به طور عام، نه خصوص المجتهد صحیحه و المغلق صحیحه. باید با توجه به مباحث آینده هر دو عنوان باشد. خب بگذاریم دوستان از این کار. اگر دقت کنید ما حرف آقای آخوند نقل کرد، توضیح هم دادیم دیروز و امروز هم به نقودی که داشت پرداختیم. به من اجازه بدید در تکمیه وقت نظر خودم رو هم عرض کنم، نظر بحث رو عرض کنیم، و انشاءالله فردا بیریم برای بحث بعدی. برای فردا دوستان اون الامر الاول آقای آخوند رو که حدود یک صفحه است، حالا چاپ هم فرق میکنه، اون الامر الاول با دقت مطالعه کنید. کار امشبتون این باشه، حدود این ساعت یک ساعت اون یک صفحه رو مطالعه کنید، بعد هم میشه نگاه فکر کنید ببینید اولا عبارت چی میخواد بگه، برداشتتون از عبارت چیه، این یک مرحله. بعد اشکالاتش چیه، بدون اینکه بخواد به هیچ مراجعه به حواشی چیزی بکنید، با فکر خودشون. بعدم البته خاصی یکی دو تا حواشی رو هم ببینید که انشاءالله با پیش مطالعه دیم برای بحث پرداخت. ببینید به من از خودم جزید ما در این تقنی وقت نظر خودم رو عرض کنیم در ساختار و رد بشه. ببینید در ساختار بحث تعابیر مختلف، با تعبیر شیخ انصاری آشنا شدید که ایشون گفت که ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی یا قاطع می شود یا گمان پیدا می کند یا شک. اگر قاطع شود که مقصد اول رسائل بود، زن مقصد دوم بود، شک مقصد سوم بود. این تعبیر شیخ انصاری بود، درسته؟ اشکال مهم این تعبیر چی بود؟ اشکال مهم این بود که شما وقتی میگید زن، زن اعتبار نداره، برای اینکه زن غیر حجت حکم چی رو داره؟ حکم شک رو داره. از اون طرف شک که میگید طرف شک میکنه، خیلی وقتا شک اعتبار داره، مثل جایی که انسان با استصحابم بازم شکش میمونه. اگر من و شما استصحابم بکنیم باز شکمون میمونه، اشکال داره یا نداره؟ بالاخره استصحاب داریم دیگه، بله؟ یا حتی خبر واحد آمده ولی بازم من شک دارم، این شک حکم اماره رو داره یا حکم شک رو داره؟ حکم اماره است دیگه. اصلی نیست شما که میگید یا قاطع میشه یا گمان میکنه یا شک میکنه، اگر قاطع بشه حکمش فلان، اگر گمان داره حکمش فلان، اگر شک داره حکمش فلان. خیلی از موارد شک ما در موارد شک ما اماره داریم، خیلی وقتا در موارد اماره ما شک داریم. این همون بود که آقای آخون اشکال کرد به استادش به نام تداخل اقسام. این آقا تعبیر شیخ انصاری بود. آقای آخون برای اینکه خودش از اینا خلاص کنه، اومد تعبیر ثلاثی رو چه کرد؟ ثنائی کرد. درسته؟ گفت ان البالغ الذي وضع عليه القلم وقتی توجه کند یا قاطع می شود اعم به حکم واقعی و ظاهری یا نه، اگه نه باید بره سراغ عقل. این بود دیگه، ایشون ثنائی کرد. خب این یه تعبیر بود که دیدید که اشکالات زیادی داشت. به نظر من اگر عبارت شیخ انصاری مثلا چاله بود، این عبارت چاهه، با این اشکالاتی که دیروزم دیدید که مفصل عرض کرد. ولی آقای آخون یه کار خوبی که کرده، یه تعبیر دیگم داره ها. میگه و این عبایی که یادتون میاد، اگر عبا داری از این که مگر تقسیم ثلاثی باشه، این جور بگو. تعبیر سوم در واقع گفت که بگو که هر مجتهدی، هر بالغی وقتی به حکم الهی توجه کند یا قاطع می شود، منظورم از قطع، قطع به حکم واقعی است، یا قاطع می شود به حکم واقعی، مثل اونجایی که آیه روشن حدیث روشن باشه، یا قاطع نمی شود. اگر قاطع نشود یا حجت معتبر داره، حجت معتبر مثل خبر واحد، مثل اجماع منقول، مثل ظواهر، مثل چی؟ مثل چی؟ یا حجت معتبر نداره. اگر حجت معتبر داره که سبه ها، اگر نداره اصول مقرره شرعی، اصول عملیه. اینم تعبیر سوم آقای آخوند. اگر دقت کنید تعبیر دوم چیه؟ که تعبیر سوم دیگه با تعبیر شیخ. اگر دقت کنید این همون عبارت شیخه، مثلا ایشون به جای استفاده از واژه ظن و شک استفاده میکنه از واژه چی؟ حجت معتبر، یا بگید ظن معتبر و عدم حجت معتبر. اینم تعبیر سوم. دوستان تعابیر چهارم و پنجم و ششمی هم هست. مثلا تعبیر اصفهانی یه تعبیره، من نوشتم اینا دیگه خودتون مطالعه کنید. تعبیر آقای ایروانی، تعبیر مرحوم امام، اینا دیگه آدرس دادم چون حالا نکته علمی مثلا خاصی نداره، نخواستم معطل بشیم. به نظر من دوستان اگر ما بخواهیم یکی از این تعابیر رو انتخاب کنیم، از همه کاملتر تعبیر بقیه رو شما بگیم، بیرم هم نظر هستیم یا نه. تعبیر دوم آقای آخونده، تعبیر دوم آقای آخونده. حالا دیگه این من رو کارم با خودتون انجام بدید. دوستان تعبیر اصفهانی هم تو نوشته هست، اگه کتابش هم ندارید من عینش اونجا آوردم دیگه، ملاحظه کنید که ما هم برسیم این مدار پیش بریم انشاءالله. فردا الامر الاول کفایه الله.